بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ماهیت کلام الهی بود. دو نظریه را بیان کردیم، یکی نظریه معتزله بود که معتقد بودند کلام الهی از اوصاف فعل خداوند هست و حادث هست. قول دوم قول اشاعره بود که قائل بودند که از اوصاف ذات هست و معتقد به کلام نفسی بودند و گفتند کلام ماهیت کلام خداوند کلام نفسی است و از اوصاف ذات هست و قدیم می باشد. خب دانشمندان امامیه و متکلمین امامیه مانند مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و مانند علامه برای رد نظریه اشاعره و اثبات نظریه معتزله و موافقت کردن با نظریه معتزله استدلالهایی را بیان کردند. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی می فرماید که و عمومیت قدرته تدل على ثبوت الكلام و نفسانی غیر معقول. این که قدرت خداوند عمومیت دارد که این وجود عمومیت قدرت خداوند دلالت بر ثبوت کلام خداوند می کند، ولیکن کلام نفسانی برای خداوند غیر معقول هست. خب این عبارت مرحوم به خواجه نصیرالدین طوسی را می توانید در شرح تجرید الاعتقاد صفحه 224 پیدا کنید. خب مرحوم علامه در شرح این کلام خواجه نصیرالدین طوسی عباراتی دارد: حاصل کلام محقق طوسی و علامه حلی برای اثبات دو مدعا، عبارتند از این که ادعای اول این است که نظریه معتزله در باب ماهیت کلام الهی نظریه درستی است. مدعای دوم این است که نظریه اشاعره در باب کلام الهی نظریه باطل و غیر صحیحی است. اما اثبات نظریه معتزله، دلیل بر صحیح بودن نظریه معتزله این هست که از یک طرف لاشکه که خداوند قدرت بر ایجاد اصوات و حروف را دارد که خواجه نظیرالدین طوسی هم همین رو فرمود. پس از یک طرف خداوند قدرت بر ایجاد اصوات و حروف رو دارد بل اجماع، به اجماع تمام متکلمین مسلمان چه اشاعره چه معتزله چه امامیه که خداوند قدرت ایجاد تک حروف و اصوات را دارد. این از یک طرف. از طرف دیگر در قرآن به متکلم بودن خداوند تصریح شده است. در این زمینه میتوان به آیات متعددی استشهاد کرد، مانند و کلم الله موسی تکلیما، خداوند کلام گفت و سخن گفت با حضرت موسی. این آیه در بله سوره نساء آیه 164. آیه دیگر، ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، خداوند با حضرت موسی سخن گفت. سوره اعراف آیه 143. خب با توجه به این دو مطلب مدعای معتزله ثابت می شود که خداوند از یک طرف قدرت دارد بر ایجاد اسباب و حروف، از یک طرف خداوند هم سخن می گوید با انسان، از جمله با پیامبرانش، که این دعای در مورد کلام خداوند در مورد حضرت موسی بود. خب در اینجا بله با توجه به این دو مطلب قطعی میبینیم مدعای معتزله قابل اثبات هست و به جز ایجاد اسواد و حروف معنای دیگری برای کلام الهی قابل تصور نیست. خب اما ابطال نظریه اشاعره، خب می توان گفت که اصلا این نظریه اشاعره معقول نیست. چرا؟ چون صادر شدن کلام از یک متکلم دو چیز لازم دارد، یکی علم داشته باشد، دوم اراده کند کلام را. به غیر از این دو چیز کلام یک متکلم نیاز به چیز دیگر ندارد. خب و علم و اراده دوتاشون چیز درونی هستند و به غیر از این دو چیز درونی که عبارتند از علم و اراده باشد، چیزی دیگر در و درون انسان که در کلام متکلم دخالت داشته باشد وجود ندارد. تا ما بخوایم اون چیز غیر علم و غیر اراده را اسمش رو بگذاریم کلام نفسی، چنین چیزی وجود نداره. ممکن است در اینجا کسی بگوید که متکلم قبل از این که زبان باز کند برای حرف زدن یک سری الفاظ مفرد را و چگونگی ترکیب اونها را در ذهن خود و در قلب خود می پروراند. این همون کلام نفسی است که متکلم دارد. جوابش این است که این سخن قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون ولو این سخن با این، یعنی این سخن در مورد کلام نفسی با این تفسیری که شد، ولو ممکن است در مورد انسان صحیح باشد، ولی قابل انتساب به خداوند نیست. یعنی این تفسیری که برای کلام نفسی شد نمیتوان این رو به خداوند نسبت داد. کما که مرحوم ملا صدرا عرض کنم خدمت شما در رساله مبدع و معاد خودش بطلان این مطلب را ذکر کرده است. مرحوم ملا صدرا فرموده است که و ما اثبته المتکلمون من الكلام النفسي فإن كان له معنى محصلا فيرجع إلى خطرات الأوهام أو تخيل ما يوجد من الكلام. ولا شك في براءته تعالى عنه و عن سائر ما يختلف العوام. می فرماد اونی که ثابت کردن متکلمون، منظور متکلمون اشاعره هستن. اون چرا که ثابت کردن متکلمین از کلام نفسی، ولو اینکه معنای محصلی ممکن است داشته باشد، این معنا برمیگردد به اون خطورات اوهام و تخیل آنچه که از کلام در جان و ذهن انسان به وجود می آید. ممکن این باشه. در اینجا این رو، این تفسیر از کلام نفسی را نمی توان به خدای متعال نسبت داد. ولا شک فی براءته تعالی عن و عن سایر ما یختلفه العوام. بله، شکی نیست که این مطلب، این تفسیر از کلام نفسی را به خدای متعال نسبت داد. خب، بنابر این نظریه اشاعره قابل پذیرش نیست و نمیتوان دقیقا تفسیر دقیقی که قابل فهم باشد برای کلام نفسی ارائه داد. آنچه که میشود بیانش کرد از کلام نفسی همین است که بگیم متکلم در ذهن خودش، در قلب خودش یک سری حروف و نحوه ترکیب آنها را قبل از سخن گفتن در ذهن خودش میپروراند. این اگر کلام نفسی باشد اصلا قابل نسبت دادن به خداوند نیست و دیگه تفسیری دیگه برای کلام نفسی نشده. بنابراین نمیتوان نظریه اشاعره را پذیرفت. خب، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که پیرو فلسفه ملا صدراست، ایشون عبارتی دارند که از این عبارت استشمام می شود که تمایل دارند به نظریه اشاعره و قائل به کلام نفسی هستند در مورد خداوند. البته گرچه خود مرحوم امام علاوه بر رد اشاعره، معتزله را هم در باب کلام الهی رد می کند و باطل می کند. مرحوم امام در جزوه و رساله طلب و اراده در مورد ماهیت کلام الهی این چنین می فرمایند: انه تعالی متکلمون به وجه آخر. خداوند میتوانیم بگیم که متکلم است به وجه دیگر، نه اونی که اشاعره میگوید، نه اونی که معتزله میگوید، به وجه دیگه میتوان گفت. حتی فی مرتبت ذات، حتی اگر قائل بشیم خداوند متکلم است در ذات خود است، این همون حرف معتزله میشه تا اینجا. یعرفه راسخون فی الحکمه، که این وجه دیگر را راسخین در حکمت می فهمند. ولو اطلق علی ذلک الکلام النفسی لا مشاحت فیه، و اگر کسی اطلاق کند بر این وجه دیگر از کلام بودن خداوند، کلام نفسی را ما بحثی درش نداریم. این همون نظریه معتزله اشاعره است که هم معتقدند به اینکه کلام خداوند از اوصاف ذات خدا است و هم کلام خداوند کلام نفسی. بعد امام در ادامه مثلا لکن الاشعری لا یستشعره و افهام اصحاب کلام من المعتزله و الاشاعره بعید عن طور الکلام. نه اشاعره و نه معتزله این رو خیلی متوجه نیستن. حرفشون، حرف معتزله و اشاعره از این نوع از کلامی که گفتیم، کلام خداوند که گفتیم، به دور از اونها، از این بحث، از اینی که ما ارائه دادیم نسبت به کلام خداوند. بعد میفرم ول اعراض عنه اولا، ما دیگه صرف نظر کنیم از شرح بیشتری راجع به کلام الهی، این خیلی بهتر هست. خب تا اینجا ما دیدگاه معتزله را در مورد کلام الهی، اشاعره را در مورد کلام الهی و مشهور متکلمین امامیه را در مورد کلام الهی بیان کردیم. مشهور متکلمین امامیه تأیید میکنن نظریه معتزله را در باب کلام الهی. خب نظریه مرحوم امام را هم به طور مختصر بیان کردیم، اما مختار خودمان در مورد کلام الهی، کلام الهی از اوصاف فعلی است و حادث هست. یعنی چی؟ یعنی بین گونه که وقتی خداوند اراده بکند که با انسانی سخن بگوید و کلام بگوید با انسانی، اراده می کند ایجاد اصوات را و ایجاد حروف را در اجسام. برای اثبات این نظریه ما دو تا دلیل میاریم. دلیل اول دلیل قرآنی است. در قرآن برای کلام خداوند خواصی ذکر شده است که این خواصی که برای کلام خداوند ذکر شده است، این اوصاف نمیتوانند، این ویژگی ها و اوصافی که برای کلام خداوند در قرآن کریم ذکر شده است، نمیتواند کلام خداوند را از اوصاف ذات حساب کرد و اون را قدیم حساب کرد. نمیتوان. یعنی دلیل اول ما این است که با توجه به این که در قرآن برای کلام الهی یک سری ویژگی ها ذکر کرده است، با توجه به این ویژگی ها نمیتوان پذیرفت که کلام خداوند از اوصاف ذات خداوند است و در ذهن قدیم آمد. نمیتوان پذیرفت. حالا به تعدادی از خواص و ویژگی های کلام الهی ما اشاره میکنیم. یک، در قرآن کریم یکی از ویژگی های کلام خداوند را که برشمرده است عبارتند از این: کلام خداوند مسموع است، یعنی بشر اون را میشنود. مثل چی؟ مثل و اذا سمعوا ما انزل الیک، اونی که ما پیامبر به تو نازل کردیم میشنوند. قصه در مورد نصاراست. و اذا سمعوا ما انزل الیک، اینی که پیامبر به تو نازل کردی میشنوند اون را. در سوره مائده آیه 83 این یک. آیه دوم: و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله. بازم کلام خداوند در اینجا شنیدنی و مسموع. توبه آیه 6: و ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. این هم سوره اعراف آیه 144. آیه دیگر: و کلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی سخن گفت و حضرت موسی هم شنید. سوره نساء آیه 164. از تمام این آیات و آیات مشابه روشن می شود که مراد از کلام الهی اون جنس کلامی است که در میان بشر رواج دارد. حالا بشر به هر گونه های مختلفی که باشند و به هر حروفی که و اصواتی که تکلم میکنند، کلام الهی از این جنس کلام بشر هست. حالا یا عربی است، یا سریانی است، یا فارسی، یا هر زبانی دیگر. او وقت کلام خداوند از جنس کلام متعارف بین انسانهای مختلف هست و از جنس حروف و اصوات هست. همین حروف و اصوات هست که مشرکین می شنیدن و یا منافقین در صدد تبدیل اونها بودن، نه عنوان کلام نفسی. عنوان کلام نفسی اولا قابل فهم نیست. حتی خود اشاعره که تفسیری براش میکنن، این تفسیرشون راجع به کلام خدا نفسی بر نفسی، این تفسیری که اشاعره برای کلام نفسی میکنن قابل نسبت دادن به خداوند نیست. خب این دلیل اول ما، این ویژگی اول. ویژگی دومی که در قرآن برای کلام الهی ذکر شده است، این بر اساس این ویژگی دوم نمیتوانیم نظریه اشعری ها را بپذیریم، بلکه باید بپذیریم که کلام خداوند از جنس حروف و اصوات است. ویژگی دوم این است که کلام خداوند قابل تلاوت و خوندن هست. لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، سوره رعد آیه 30، قابل تلاوت هست. ویژگی سوم این که کلام خداوند ذکر است. و انه ذکر لک و لقومک، سوره زخرف آیه 44. کلام خداوند هم ذکر و تذکری است برای تو و هم برای قوم تو. خب قوم باید یه چیزی بشنون و بفهمن تا ذکر باشه براشون. مردم هم چیزی رو که میفهمن از طریق همین حروف و اصوات هست. ویژگی چهارمی که در قرآن برای کلام خداوند ذکر کرده است این است که کلام خداوند محدث هست، حادث هست. مثل ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدثون، اونش که از جانب خداوند به وجود میاد برای تو محدث هست. انبیا آیه 21. بنابراین از این ویژگی ها معلوم می شود که جنس کلام خداوند از جنس اصوات و حروفی است که در میان بشر جریان دارد. و خداوند نه اینکه خودش حرف می زند و خودش از دهانی داشته باشد که صوت ازش بیرون بیاد، خیر، معاذ الله تعالی، بلکه خداوند اراده می کند ایجاد صوت و حروف در اجسام را. منظور این هم، این دلیل اول ما. دلیل دوم بر مختار ما این هست که اون تفسیری که اشاعره برای کلام خداوند گفتند که معروف شده از به کلام نفسی، هیچ اثری از اون در کتاب و روایات وجود ندارد، بلکه در کتاب و روایات، مخصوصا روایات، برخلاف اون وجود دارد. که ما از باب نمونه یکی دو تا از این روایات را میخوانیم. خب مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول کتاب توحید باب صفات و ذات حدیثی را در این ارتباط نقل می کند. بله، عن ابی بصیر، عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله یقول، ابی بصیر میگوید که من شنیدم که پیامبر ابا عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند، کلام خیلی مختلفه، مطالب مختلفی در این حدیث وارد شده است. امام صادق مطالبی رو در مورد اوصاف خداوند ذکر میکند. بعد ابی بصیر میگه قلت و گفتن، اینجای حدیث که محل استشهاد ماست بیانش میکنیم. بله، من یه مقداری از حدیث رو بخوانم خوبه. ابو عبدالله یقول لم یزل الله جل اسمه عالما بذاته ولا معلوم. خداوند عالم بذات خودش است، علم بذاتش دارد ولی خودش معلوم نیست. ولم یزل الله قادرا بذاته ولا مقدور. پیوسته خداوند قادر هست، قدر جز اوصاف ذاتشه، ولی مقدور چیزی واقع نمیشود. قلت جا التفده، اینجا محل بحث ما هست از این حدیث. قلت جا التفده فلم یزل الله متکلما، آیا خداوند پیوسته متکلم نیست؟ قال فقال، ابی بصیر گفت که امام صادق فرمود ان الکلام صفت محدثت لیست با ازلیتن. کلام یک صفتی است که حادث می شود، نمی تواند کلامی که صفت حادثی باشد ازلی باشد، یعنی نمی تواند جز اوصاف ذات خداوند باشد که همیشه وجود داشته باشد. نه، کان الله عز و جل ولا متکلم، خداوند هست ولی ممکن متکلم نباشد. این دلالت میکند برای اینکه هر موقع خدا اراده کند تکلم رو به وجود می آورد، مثل اون موقعی که اراده کرد تکلم یعنی حروف و اصوات را ایجاد کرد در درخت برای جناب موسی که حضرت موسی شنید. به همون زبانی که حضرت موسی سخن می گفت و می شنید، خداوند به همون زبان حروفش رو ایجاد کرد و اصواتش را بیان کرد. ولی در زمانی که نمیخواهد خداوند با کسی سخن بگوید، خداوند هست ولی عرض کنم خدمت شما کلام نیست. یعنی خدا اراده نکرده است که ایجاد صوت و حروف و جملات نماید. خب این نشان دهنده این است که کلام خداوند از اوصاف ذات نیست، بلکه از اوصاف فعل خداوند هست که گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست، ولی خداوند متکلم هست. لکن نه چون از اوصاف فعل است و حادث می شود، گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست. اونجایی که خداوند اراده می کند وجود دارد، اونجایی که اراده نکرده است وجود ندارد. در حالتی که کلام اگر اوصاف ذات بود باید همیشه باشد با خداوند. چرا؟ چون خداوند ازلی است و همیشگی. این حدیث اولی که در اینجا ما ذکر کرد. اما حدیث دوم را مرحوم مجلسی در باب توحید از کلام خداوند ذکر کرد، در مورد کلام خداوند ذکر کرده. مرحوم علامه مجلسی هم از احتجاج طبرسی اون رو نقل کرده است. بله، عن صفان ابن یحیی، روایت از صفان ابن یحیی است، سأل ابو قره الرضا علیه الصلاه و السلام، ابو قره از امام رضا علیه الصلاه و السلام سوال میکند. فقال اخبرني جعلني الله فداك عن كلام الله لموسى، ابو قره از امام رضا علیه السلام سوال میکنه که مرا در مورد چگونگی سخن گفتن خدا با موسی با خبر کن. وقتی که قرآن میفرماید کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی صحبت کرد، ابو قره سوال میکند از امام رضا که آقا چگونه خداوند با حضرت موسی صحبت کرد؟ فقال الله اعلم به ای لسان کلمه، خدا که میداند باید با بندهش با چه زبانی سخن بگوید، خدا میداند. بسریانیه ام بالعبرانیه، به زبان سریانی با بندهش صحبت کنه یا عبرانیه، خدا میداند. فأخذ ابو قره بلسانه فقال انها اسألك عن هذا اللسان، انما اسألك عن هذا اللسان. ابو قره زبان خودش رو گرفت و گفت یا ابن رسول الله، من از این لسان تو سوال میکنم که آیا خداوند با زبان این چنینی با حضرت موسی صحبت کرد یا خیر؟ فقال ابو الحسن علیه السلام سبحان الله اما تقول و معاذ الله ان یشبه خلقه او یتکلم به مثل ما هم متکلمون. منزه است خداوند از اون چی که تو میگوی ای ابو قره، و خداوند شبیه با خلقش نیست، و خداوند به اون گونه که خلقش سخن میگوید سخن نمیگوید. لکنه تبارک و تعالی لیسه که مثلی شی، لا که مثلی قائل فاعل، خداوند که مثل انسان ها قائل و فاعل که نیست. قال کیف ذلک، ابو قره فرد پس آقا خدا چطور حرف زد؟ اینو برای ما روشن کنید. قال الکلام الخالق لمخلوق لیس که کلام المخلوق لمخلوق، کلامی که خالق میگوید برای مخلوقش نیست مانند کلامی که مخلوق با مخلوق، انسان با انسان سخن میگوید. ولا یلفظ بشق فم و لسان، خداوند با باز بسته شدن دهن و زبان که سخن نمیگوید. اینجا رو خوب دقت کنید عزیزان. ولکن یقول له کن فکان به مشیته، خداوند کلام رو میگه ایجاد شو، اون کلام هم ایجاد میشه به واسطه اراده و مشیت خداوند. اون کلامی که خداوند ایجادش میکند همون حروف و اصوات هست. بنابراین مختار ما در این زمینه بر اساس این دوتا دلیلی که عرض کردیم این هست که کلام خداوند از عرض کنم خدمت شما اوصاف فعل خداوند هست، به معنای همون ایجاد اصوات و حروف هست. تا اینجا ما ماهیت کلام الهی رو بیان کردیم، ادامه بحث طلب و اراده را جلسه آینده میگذاریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.